بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلا كتب لهم به عمل صالح. نبيشقاه روح بلند إمام وشهيدان والا مقام إسلام وجهة تعجيل فرجاء إمام الزمان بسلامتي وعهبه معزم انقلاب يك سلواتي بفرستي.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دواز سخن خوش آمد میگم به برادران عزیز طلاب حوزه های علمیه استان فارس. حوزه علمیه چی؟ نخبگان شیراز، که من ذکر خیر و وصف این حوزه را از حضرت آیت الله ایمانی شنیدم شخصا و به شما تبریک میگم که اول وارد این حوزه شدید و خوش آمد عرض میکنم که امروز اومدید قوم و در مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام رحمت الله علیه. انشاءالله اینجا فیلم نشونتون میدن و مؤسسه توضیح میدن به شما. منتها من اجمالا بگم خدمتون که این مؤسسه حداقل در 14 رشته علوم انسانی طلبه میپذیره، یعنی طلاب بعد از پایان لمعه و اصول پایه 7 میتونن امتحان بدن، امتحان عمومی، بعد اینجا هم یک امتحان شفاهی ازشون گرفته میشه و جذب مؤسسه میشن. در پایه 8 به بعد ضمن این که رسائل مکاسب و کفایه را میخونن تا اتمام سطوح و بعد هم بحث خارج و الزام هست که درسهای حوزه را بخونن، با یکی از رشته های علوم انسانی آشنا میشن در حد محقق درجه 1 و در رشته هایی که اینجا درس داده می شد، حقوق، سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی، مدیریت، علوم تربیتی، قرآن و حدیث، ادیان، فلسفه، روانشناسی و تاریخ و رشته های دیگه ای که الان من حفظم نیست، رشته های مختلف وجود داره و آزمایشگاه های خوبی هم هست برای آشنایی با زبان عربی و زبان انگلیسی و تسلط برای یکی از زبان های زنده دنیا. و ضمن این که طلبه باید رسائل مکاسب کفایه بخونه و امتحان کتبی شفاهی بده، میتونه اینجا در این رشته‌هایی که من عرض کردم مرحله لیسانس، فوق لیسانس و دکتری را بگیرد و پایان نامه هم بنویسد و متخصص میشد در یکی از رشته‌های علوم انسانی و علاوه بر این صاحب نظر میشد در فقه و اصول یا رشته‌های دیگه‌ای که در حوزه درس میکنند. لذا این مؤسسه نماد وحدت حوزه و دانشگاه هست، یعنی فارغ التحصیل این مؤسسه یک حوزوی آشنایی با یکی از رشته های علوم انسانی خواهد بود. علاوه بر این از لحاظ آشنایی با اسلام هم 2 سال اول درس های این مؤسسه یک تفسیر جامع موضوعی است از حضرت آیت الله مصباح یزدی حفظه الله، که این تفسیر جامع موضوعی شامل بحث خداشناسی، کیهانشناسی و جهانشناسی و انسان شناسی و راه و راهنما شناسی و قرآن شناسی و حقوق و سیاست در قرآن، جامعه و تاریخ در قرآن، یک دوره کامل تفسیر موضوعی است که تسلط و احاطه کاملی پیدا میکند دانش پژوه بر علوم قرآنی، و ضمن آن یک دوره فلسفه هم آموزش میبینن همه طلاب، آموزش فلسفه که یک دوره عالی تحصیلات فلسفی است و پایه‌های معرفت شناسی و اسلام شناسی طلبه تقویت میشد در این مؤسسه. اون موقع کارکردهایی که یک طلبه میتونه داشته باشد، اگه این دوتا درس رو بخوند، هم حوزه هم در یکی از رشته‌های علوم انسانی فارغ التحصیل بشد، میتوند متناسب با این رشته صاحب نظر اسلامی بشد و محقق اسلامی بشد و از لحاظ تبلیغ در عرصه بین الملل یا تبلیغ در داخل یا تبیین دین بتوند تحقیق بکند در یکی از رشته‌ها. و امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی به شما هم توفیق بدهد که این دروس مقدمات را تا اکمال پایه 6 خوب بخونید، دروس مقدمات را، و آماده دروس سطح بشید انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
محض شریفتون عرض بکنم، من به نظرم شما که اومدید طلبه شدید و اساس تجربه ای که بنده در علوم طلبگی و حوزه بیدارم، بهترین راه را انتخاب کردید که هم سعادت دنیا و هم سعادت آخرت را انتخاب کردید. طلبگی، حالا اساتید معظم بهتون گفتن و بیان کردن و باز هم بیان میکنن در مورد اهمیت طلبگی، اما همین اندازه بس که یک روحانی میشه جانشین انبیا و اوصیا، یعنی همون کاری که انبیا و ائمه علیهم السلام در حفظ دین و تبلیغ دین و هدایت مردم، حمایت از مردم، خدمت به مردم و راهنمایی مردم به سمت کمال و حقیقت میتونن داشته باشن، این نقش در عصر غیبت به عهده عالمان دینه. عالمان دین وارثان انبیا هستند. العلماء ورثة الانبیا. لذا شما جایگاهتون با جایگاه نمیدونم پروفسور دکتر امثال اینها قابل مقایسه نیست. یک طلبه اگه بتوند هدف طلبگی رو خوب تشخیص بدهد و واقعا بله ببخشید بله روشنه؟ بله. خب یک صلواتی بفرستید.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. این ضبط میره ترتیب دادن ببخشید. بله واقعا یک طلبه اگه انگیزش از طلبگی اینه که در مسیح و انبیا و ائمه حرکت بکنه، خداوند تبارک و تعالی کمکش میکنه. لطف و عنایت رسول گرامی اسلام و ائمه طاهرین هم شامل حالش میشد و به همچی طلبه‌ای در اصطلاح ما میگیم سرباز حضرت بقیه الله الاعظم. سرباز حضرت بقیه الله یعنی این که تحت پرچم حضرت بقیه الله هم دین را میشناسد و هم تلاش میکنند دین را به جامعه تا تبلیغ بکنن. پس مهم در طلبگی اول هدف این که برای چی طلبه شدیم و بدونیم ارزش و قدر و منزلت طلبگی چقدره. حالا من برای این که از احادیث نورانی ائمه‌ام استفاده کرده باشم در مورد ارزش و قیمت طلبگی، یک حدیثی خدمت شما عرض بکنم، نقل میکنم از تفسیر عسکری از حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این حدیث به زبان خیلی ساده حضرت صدیقه کبرا توضیح میدن و در کتاب بحار الانوار جلد دو کتاب علم اومده در مورد ارزش طلبگی. داستان اینه که یک خانمی میاد خدمت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و اون خانم عرض میکند به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که من مادر ضعیفی دارم که نمیتونه بیاد از شما سوال بکنه، من فرستاده که از شما سوال بکنم. و بعضی از احکام نماز براش سخت شده، مشتبه شده، احکام نماز آشنا نیست، اون مادر ضعیف من. و حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا خب جواب داد به سوالاتش. بعد اون خانم دوباره سوال کرد، ففنت فاجابت، حضرت هم دوباره پاسخ داد، فثلثت، ثلثت یعنی چی؟ سومین با هم سوال کرد، الی ان عشرات، تا ده دفعه این سوال میگرد حضرت هم جواب میداد. سپس خجالت کشید از سوالات زیاد، ثم خجلت من الکثره، خجالت کشید که من خیلی از شما سوال کردم. فقالت لا اشق علیک یا ابنت رسول الله، من دیگه شما این به زحمت نمیندازم، خیلی از شما سوال کردم، ده دفعه. قالت فاطمه هاتی و سلی عما بدالک، شما بیا و بازم سوال بکن، هر موقع سوال براتون مطرح شد احکام دین رو از من سوال بکن. بعد حضرت در ارزش علمایی که مبلغ دین هستن و خودشون در این مسیر قرار میدن که دین را یاد بگیرن و تبلیغ بکنن به دیگران، نکاتی را فرمود در قالب یک مثال. حضرت فرمود ارائیتی من اکترا یوما یصعد الى سطح بحمل ثقیل و کراه 100,000 دینار یثقل علیه، فقالت لا. حضرت یک مثالی را میگه به اون خانمه، میگه شما از دو سال میگم، میگه یک کسی را، یک کارگری را بهش بگم بیا یک کاری بکن، این بار را ببر بالای پشت بام و بار هم سنگین باشه به اصطلاح به ظاهر، اما بهش میگن این بار که بدارید پشت بام 100,000 دینار به شما میدیم. آیا احساس سختی میکند؟ اون خانم گفت نه، خیلی زود هم این بار میبره بالا. 100,000 دینار میدونید چقدر؟ 1,000 دینار قیمت کامل یک دیگه است. 100,000 دینار این چند دیه؟ ها؟ 100 دیه. یک دیه تو زمان ما خدمت شما از من 500 میلیون بیشتر، 500-700 میلیون یعنی 100,000 دینار به اندازه مثلا 1,000,000,000 تومان یک کارگر یا عجیب بکنن، بگن این بار ببر بالای پشت بوم، ممکن یک ساعت هم طول نکشه. اما 1,000,000,000 تومان به شما میدیم، اون کارگر احساس خستگی میکنه. اون خانومه گفت چی؟ نه خیلی راحت هم میده. بعد حضرت فرمود فقالت اکتریت انا لکل مسئله بی اکثر من ملء ما بین الثرى الى العرش لؤلؤا فاحرى ان لا يدخل علی. من هم که عالم دین هستم به ازای هر مسئله‌ای که پاسخ میدم به اندازه آنچه که در آسمان‌ها و زمین و عرش الهی وجود دارد، از عرش تا همه آسمان‌ها و زمین لؤلؤ و مرجان هست، به من به اندازه پاسخ به یک مسئله شرعی به اینقدر اجر و ثواب میدم. آیا من باید خسته بشم؟ پاسخ چیه؟ حضرت اون خانمو فرمود نه. بعد حدیث نقل کرد از پیامبر، بعضی که این مثال را فرمودن، فرمود سمعت ابی یقول، من از پدرم رسول گرامی اسلام محمد مصطفی شنیدم که می فرمود این علما شیعتنا یحشرون فیخلع علیهم من خلع الكرامات على کثرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله. یعنی علمای شیعه هنگامی که محشور میشن روز قیامت از لباس کرامت الهی اینقدر کرامت به جایگاه بهشون میدن به اندازه میزان علومی که ازش برامن شدن و به اندازه جدیتی که در ارشاد و تبلیغ دین داشتن. بعضی از علما ممکنه علم داشته باشن اما به فکر تبلیغ دین نباشن. اینا نه، اونایی که هم عالم بشن هم دین را چکار بکنن؟
تبلیغ
بکنن. بعد بهشون ندا داده میشه، حدیث خیلی مفصله، ایها الکافلون لایتام آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
یعنی یکی از اسامی علما و طلاب اسمشون هست کافل ایتام آل البیت. یعنی چی کافل ایتام؟ یک دفعه یک کسی بهش میگن یتیم، پدر و مادرش از دست داده. اما یک دفعه یک کسی میگن یتیم، امامش غایبه، امامش الان حاضر نیست، این هم یتیمه. یک کسی میخواد که به جانشینی امام دین را بهش نشون بده. از این بابت علما کافل شیعه هستند و کفیل شیعه هستند و بزرگ شیعه هستند. شما که طلبه شدید، مسیر طلبگی منجر میشه به چی؟ عالم شدن. جایگاهتون میشه جایگاه ائمه، جایگاه رسول الله، و قدر خودتونو باید بدونید. تا آخر حضرت می‌فرماید که اینقدر جایگاه علما بالاست که ان سلکتا من تلک الخلع لأفضل مما طلعت علیه الشمس 1,000,000 مرات و ما فضل فإنه مشوب بالتنقیص والکذب. یعنی یک نخ از لباس کرامتی که علمای اهل بیت در روز قیامت به اونها میدن 1,000,000 بار از نور آفتاب هم بیشتره. جایگاه علما جایگاه خیلی بالاییست. اصلا یک عالم قابل مقایسه نیست جایگاهش مثلا با یک مهندس، یک پزشک، یک پروفسور، یک نمیدونم دانشمند انرژی هسته‌ای و امثال اینها. اینا مهم جایگاهشون. جایگاه عالم صدها بار بیشتر از جایگاه یک متخصص پزشکی است، صدها بار بیشتر از جایگاه یک متخصص مهندس نمیدونم دکترای الکترونیکه. چون عالم میشد رهبر دین. شما طلاب در آینده انشالله رهبران دینی جامعه میشید، لذا برای رهبری دینی جامعه باید خودتون بسازید. خب چیکار بکنیم این خودمون رو بسازیم؟ طلبه چیکار باید بکنه؟ در دعای امام زمان اومده ما دو تا کار باید انجام بدیم نه بیشتر. و تفضل علی المتعلمین بالجهد و رغبه. دو کار شما باید انجام بدید. یک جهد. جهد یعنی چی؟ احسن، تلاش. تلاش به کوشش به درس خواندن. وقتتون به بتالت نگذره. اگه خسته نیستید، حالت خواب ندارید، نیاز به غذا ندارید، خدمت شما علیم و امثال اینا، وقت آزاد و مفیدتون فقط باید بدش علم. مشغول هیچ کار دیگه ای غیر از علم نشید. از وقتش با نوزیتون باید خوب استفاده کنید. این یک. دو، تفضل علی المتعلمین بالجهد و رغبه. رغبه یعنی چی؟ من انگیزه. انگیزه هاتون رو باید بروز بکنید. شوق و علاقه مندیتون رو باید بروز بکنید. اگه شما اهداف بشناسید علاقه مند میشید. اگه علاقه مند شدید خوب درس خواهید خوند. دو تا وظیفه، تلاش و کوشش در درس خواندن، نه برای شب امتحان. این تو دبیرستان برای شب امتحان درس میخونن، اما در حوزه شب امتحان درس خوندن آفته. هر روزتون باید شب امتحان باشه. و دوم انگیزه، اخلاص. انگیزه الهی پیدا بکنید، به فکر تقوا هم باشید. این چیزی که در دعای امام زمان هست نسبت به بقیه بحث طلبگی. بعضی که از این بحث ها بگذاریم، طلبه باید افقهای آینده را هم ببیند که انشالله بعد از سالهای تحصیل طلبگی میخواد چه رشته ای از طلبگی را دنبال بکند. من همین جمله میگم و بحثیم تموم میکنم. سه تا گرایش کلی در طلبگی وجود دارد که از همین الان شما باید تصمیم بگیرید. یا تبلیغ، تبلیغ دین، یا تحقیق دین، یا شناخت جامع و کامل دین، نظریه پردازی در دین. تبلیغ دین یعنی این که من مقداری از دانش‌های اولیه دین را یاد بگیرم، بعد آنچه که علمای دین فرا گرفتند و استنباط کردند و اسلام شناس ها و مجتهدین بیان کردن، این بازبان خیلی ساده و روان برای مردم بیان بکنن. به این میگیم در اصطلاح چی؟ مبلغ دین. مبلغ لازم نیست مجتهد بشه، لازم نیست اسلام شناس بشه، لازم نیست محقق بشه. چقدر باید درس بخونه برای اینکه مبلغ دین بشه؟ اتمامه لمعه و اصول و معلومات عمومی در حد یکی از این رشته های علوم انسانی، در حد لیسانس علوم اسلامی و آشنایی با کلیات دین و مهارت های تبلیغی مثل نویسندگی، یا خطابه به فن خطابه گویندگی یا بعضی از مهارت‌های دیگه طلبگی میشه مبلغ دین. مبلغ که لازم نیست مجتهد بشه. مثال من براتون بزنم، مثلا آیت الله مصباح مجتهد، آیت الله جوادی مجتهد، آیت الله شهید مطهری مجتهد و اسلام شناس. یه مبلغ خوب باید علوم اینها بفهمه، علوم این علمای درجه یک، و بتونه به زبان ساده برای مردم بیان بکنه. و در این زمینه باید فنون کسب بکنه. یا مثلا یک مرجع تقلید رساله عملیه منتشر میکنه، یه مبلغ باید بتونه این رساله عملیه برای مردم بیان بکنه، آموزش احکام خوبی بکنه. بعد مبلغ میتونه مبلغ خانواده، مبلغ رسانه، تو رسانه به صدا و سیما بتونه خوب حرف بزنه، برای خانواده ها بتونه حرف بزنه خوب، دفتر ثبت اسناد و ازدواج و املاک و اینا باز بکنه. خدمت شما عرض بکنه امام جماعت بشه، امام جمعه بشه، معلم در آموزش و پرورش بشه، معلم ابتدایی، معلم راهنمایی، معلم دبیرستان، استاد دانشگاه ممکنه بشه اما مبلغ باشه. همه اینا میشه. امام جمعه بخش و امام جمعه شهرهای کوچک میتونه بشه. یه مبلغ خوب، یه مبلغ دامنه کارش خیلی گسترده است. هر چقدر که فن تبلیغش قوی‌تر باشه اثرگذاریش بیشتره. یه نمونه از مبلغین خوب بگم خدمتتون، جناب آقای قرائتی، آقای محسن قرائتی. ایشون عمر مفیدش گذاشت رو تبلیغ. پس یکی از گرایش‌های طلبگی چیه؟ تبلیغه. تبلیغ باید مقدمات خوب بخونید، بعداً وارد این رشته‌های خاص بشید. گرایش دوم طلبگی تحقیقه. تحقیق یعنی چی؟ یعنی در یک شاخه از شاخه‌های علوم دینی صاحب نظر بشید. اینه میگه محقق. چگونه در پزشکی مثلا یک کسی میشه پزشک عمومی، اما بعد یک کسی میشه چشم پزشک. تو چشم پزشک یک کسی میشه متخصص چی؟ شبکیه. این فقط متخصص شبکیه است. دیگه تو شبکیه بیشتر کار کرده. علوم دینی هم خیلی وسیعه. اگه یک کسی بخواد صاحب نظر بشه در یکی از رشته های علوم دینی، اینه در اصطلاح میگن محقق. محقق به چه علومی نیاز داره؟ نیاز داره که حداقل 10 سال درس طلبگی بخونه، اتمام رسائل، مکاسب و کفایه. خب بعد از اتمام رسائل، مکاسب، کفایه 2 سال درس خارج هم بخونه. بعد در یکی از رشته های اسلام، تاریخ، تفسیر، فلسفه، حقوق، اقتصاد، سیاست، امثال اینا محقق بشه. محقق بشه در این زمینه کتاب بنویسه، تدوین بکنه، نظریه اسلامی بیان بکنه. و تو این زمینه خب خیلی از کتاب‌ها و تألیف‌هایی که در دوران انقلاب اسلامی نوشته شده این در سطح تحقیقه. یه دفعه این طلبه نه بالاتر از تبلیغ و تحقیق میخواد صاحب نظر اسلام بشه. چی بشه؟ صاحب نظر یعنی اسلام شناس. برای این که این طلبه اسلام شناس بشه باید مجتهد صاحب نظر بشه. اجتهاد هم به اینه که خوب زحمت بکشه، در ادبیات مجتهد بشه، در منطق و فلسفه مجتهد بشه، در علم کلام مجتهد بشه، در اصول فقه مجتهد بشه، در ابواب مختلف فقه مجتهد بشه. برای اینکه این مجتهد بشه باید مقدمات، سطور و درس خارج را خوب بخونه و خوب همت بلندی داشته باشه و صبر زیاد بکنه، زحمت زیاد بکشه، تحمل سختی بکنه و زود وارد بازار کار نشه. بیشتر طلبگی به پردازه. تازه اجتهاد آغاز راه نه پایان راه، مثل این مجتهدان بزرگمون و مراجع معظم تقلیدمون که نظریه پردازن که به اصطلاح جامعه معقول و منقول باید بشن. پس سه تا سطح هست: تبلیغ، تحقیق و اجتهاد و نظریه پردازی دین. هنه درمایید اگه طلبه افقهای آیندهش روشن باشه راحت میتونه درس بخونه. حالا سوال میشه ابتدا مبلغ شد بعدن یواش یواش محقق بعد از تحقیق هم مجتهد بشیم؟ بله میشه، سخت نیست. میشه اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت طلبه خودش ترسیم بکنه. یکی از روش‌های موفق طلبگی ارتباط طلبه با کارهای فرهنگی است. من نمیدونم حالا اونجا در مدرسه و در شیراز چه برنامه‌هایی براتون طراحی کردن، اما بعد از پایه 4-5 خوبه که هر کدوم از شماها با یکی از مساجد مرتبط بشید، حداقل در قالب طرح‌های فرهنگی که در کشور هست، مثل شجره طیبه طرح صالحین فعال بشید و بتونید سرگروه بشید، مربی بشید، کار فرهنگی بکنید، جوانان مدارس راهنمایی به دبیرستان را جذب بکنید. و اگه کار فرهنگی بکنید بر مهارت‌های طلبگیتون افزوده میشد. اما طلابی که هیچ ارتباطی با مسجد و محیط بیرون از مدرسه و با مردم ارتباط برگزار نمی کنن، اینا یک بعدی بار میان. پس یکی از توصیه های ما کار فرهنگی در مساجده. توصیه دوم ما حداقل کتاب های شهید مطهری را در قالب یک طرح مطالعاتی تو مقاطع مختلف متناسب با دروس طلبگی مباحثه بکنید و درس بکنید. توصیه سوم ما به مسئله آفتهای طلبگی هم توجه بکنید، یعنی خودتون رو محافظت بکنید. همونطور که نگاه کنید یک کسی یک کارخانه درست میکنه، برای اینکه این کارخانهش رو حفظ بکنه، بحث ایمنیه اون کارخانه براش مهمه یا مهم نیست؟ مهمه. دفعه ممکنه که ایمنیه توجه نکنه، کارخانه آتش بگیره و همه این سرمایهش از بین بره. ما به عنوان سربازان اسلام و سربازان حضرت بقیت الله باید خودمون محافظت بکنیم، هم از لحاظ جسمی برنامه ورزشی داشته باشید و هم به بهداشت خودتون برسید و به سلامت خودتون برسید، و هم از لحاظ معنوی اگه طلبه خدای نکرده گناهکار بشه، طلبه اهل تعبد و تهجد نشه، بعدن به جای اینکه برای اسلام مفید باشه به اسلام ضرر میرسونه. لذا باید خودتون رو محافظت بکنید. تزکیه نفس و تهذیب این جزء دروس طلبگی است و اینو باید جدی بگیرید و برای خودتون برنامه داشته باشید. همان گونه که مثلا از مقدمات میرسید به سیوتی، از سیوتی به مغنی، و همینطور این درس های میایید بالا، درجه درجه از لحاظ معنوی هم باید رشد بکنید. رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما خامنه ای حفظه الله،
اللهم صل علی محمد،
ایشون توصیه کردن به شورای عالی حوزه نسبت به مسئله تهذیب نفس طلاب و فرمودن این حوزه با عظمت قم که 50,000 طلبه دارد اون موقع، این حوزه موفق از لحاظ برنامه اخلاقی که حداقل 35,000 طلبه نماز شب خون باشن. خب من ازتون سوال میکنم، طلاب اگه مشغول بشن به اینترنت و موبایل و نمیدونم تلویزیون، فیلم های مختلف و برنامه های نمیدونم فوتبال و برنامه های ورزشی مختلف و روزنامه های مختلف و کارهای پراکنده، اینا میتونن به مسئله تهذیب نفس و مسئله درس برسن؟ نه، از قدیم گفتم به طلاب علیکم بالمتون لا بالحواشی. متن کار شما درس است و تهذیب. من فرمایی دارم و اون کار فرهنگی به درد هم درستون میخواه هم تهذیب. و مسئله بعد به سیرت، به سیرت سیاسی اجتماعی. اگه طلبه ایمانش قوی هم باشه، تقوای خوب هم داشته باشه، کار فرهنگی هم انجام بده، دلسوز اسلام هم باشه، اما به سیرت نداشته باشه، به جای اینکه به دین خدمت بکنه بعدن به دین ضربه میزنه. و نمونه هاش زیاده در طول تاریخ که نمیخوام من وارد این بحث بشم. یک راه ساده برای بسیارت شما هم هست. من پیشنهاد میکنم همیشه سایت حضرت آقا، سایت رهبری به نام همون خامنه‌ای.ir، این دنبال بکنید. هر موقع که رهبری سخنرانی داشته باشه، این سخنرانی را مدرسه پرینت بکنه و طلاب این را مباحثه بکنن با هم که منظور آقا از این جملات چیه، و این بصیرتتون رو بالا میبرد. همراه با رهبری یک کسی میتوند بصیرت افزایی بکنه و مواضع رهبری را اگه خوب بشناسید سطح بصیرتتون بالا میاد. هفته یک جلسه، دو هفته یک جلسه اختصاص بدید به بررسی بیانات رهبری، به تجزیه و تحلیل بیانات رهبری، و در کنارش هم یک سرمقاله مثل سرمقاله کیهان را مطالعه بکنید. این باعث بصیرت افزایی میشه. من پوزش میتونم از اطاله سخن، امیدواریم که در این مسیر افتخارآفرین طلبگی و خدمت به دین بیش از پیش موفق باشید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حالا اگه کسی دارم سوال داره میتونه سوال بکنه، اشکال نداره. اگه چه طول داره من بفرمایید. مثل این کسی نمیخواست سوالی بفرمایید.